سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از بسته شدن شاهراه سالنگ برای رفت آمد هرگونه واسطه مسافربری خبر داده. این شاهراه امروز بسته شد. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها تحت مدیریت حکومت طالبان به رسانه ها تایید کرده که این شاهراه در جریان شب و به صورت نوبتی تنها برای موترهای باربری باز خواهد بود. پیش از این محمد اشرف حقشناس، مسئول رسانه های وزارت فواید عامه حکومت طالبان، پیام را در شبکه های اجتماعی همگانی ساخت و گفت که شاهراه سالنگ به صورت نوبتی در جریان شب برای همه وسایط باز خواهد بود. اما اکنون این وزارت گفته که برای رفت آمد مسافران راه کوتل شبر و دره غوربند در نظر گرفته شده. گزارش ها به نقل از اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می رساند که این شاهراه شاید تا 3 ماه آینده برای ترافیک بسته بماند. دفتر امانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا از دریافت نکردن بودجه کافی برای رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده. اوچا در بیانیه دیروز گفت که از جمله 3 میلیارد و 200 میلیون دلار درخواست شده برای رساندن کمک ها به بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان، کمتر از 25% این پول فراهم شده. این اداره گفته که با کمبود شدید بودجه روبروست و به این دلیل بسیاری از برنامه های کمک رسانی متوقف یا هم به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته. کمیساری حکومت طالبان در تورخم از بازگشایی این مسیر خبر داده. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از کمیساری طالبان در تورخم گزارش داده که دروازه تورخم امروز پس از مشاجره لفظی آنها با یک سرباز پاکستان برای حدود 20 دقیقه از سوی آن کشور مسدود شده بود. در ادامه آمده که مشاجره پس از لط و کوب یک کودک افغان از سوی یک سرباز پاکستانی صورت گرفت. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک هر از گاه صحنه تنش‌ها میان دو طرف بوده. پلیس پاکستان عمران خان، صدر اعظم پیشین آن کشور، را امروز در اقامتگاهش در شهر لاهور دستگیر کرد. این اقدام اندک پس از آن صورت گرفت که محکمه در اسلام آباد عمران خان را به دلیل فروش غیرقانونی هدایای دولتی در دوره صدارتش بین سالهای 2018 تا 2022 به 3 سال زندان محکوم کرد. عمران خان، ستاره پیشین کرکت و رهبر اپوزیسیون عمده پاکستان، از زمانی که در ماه اپریل پارسال در نتیجه رأی عدم اعتماد پارلمان از قدرت برکنار شد، با تشکیلات نظامی قدرتمند پاکستان اختلاف داشته. او بیش از 150 پرونده فساد علیه خودش را رد کرده و گفته است که انگیزه سیاسی دارد. در نتیجه حمله امروز تیاره های جنگی روسیه بر حومه شهر ادلب در شمال غرب سوریه، دست کم 3 غیر نظامی کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این را دیدبان حقوق بشر سوریه گفته. این نهاد افزوده که حملات هوایی صبح امروز روسیه بر ادلب با کشته شدن 3 عضو یک خانواده انجامید. و در نخستین روز مرحله دوم جام جهانی فوتبال زنان، امروز اسپانیا با نتیجه 5-1 سوئیس را شکست داد. ژاپن هم 3-1 ناروی را مغلوب کرد. فردا هالند و آفریقای جنوبی و ایالات متحده و سویدن به میدان خواهند رفت. جام جهانی فوتبال زنان با اشتراک 32 تیم در 20 جولای آغاز شد و در 20 آگست بازی نهایی برگزار خواهد شد. 10:05 شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
مشکلات اقتصادی زیاد داریم، کاروبار نیست. او وقتی نمیجا میاییم سری چوب تا ساعت 10-11 بجره میشینیم، کاروبار نیست. گاهی وقت کار پیدا میشه، مثلا اگر یک روز کار میکنیم 3-4 روز بیکار است.
نبود بودجه کافی برای رساندن کمک های بشر دوستانه سازمان ملل به مردم نیازمند در افغانستان.
خانواده های مستضعف و فقیر که ما ارتباط داشتیم، اکثریت از اینا کارت داشتن که ما به مابری از اینا توزیع میشد مواد غذایی. به اندازه امسال کم شده، کمی اکثریت از اونا هیچی کارت ندارن.
شرکت های صادر کننده زعفران در هرات از کاهش قیمت و صادرات زعفران خبر میدند.
پارسال تا قیمت های 1.20 و 1.10 بود، بعدا متاسفانه پس ما شاهد افت قیمت تا به 60,000 و 65,000 و تا 55,000 بودین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری آقا پیکار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. برنامه زن و زندگی را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد می گوید که کاهش بودجه سبب خواهد شد که مواد غذایی و دارو در مناطق دوردست افغانستان در زمان مناسب به مردم نیازمند نرسد. در همین حال شماری از مردم می گویند که با فقر شدید و بیکاری روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که همه روزه بیکاری و فقر در افغانستان رو به افزایش است، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید عملیات‌های کمک رسانیشان با کمبود بودجه مواجه شده است. اوچا با ابراز نگرانی گفته است در حالی که افغانستان در آستانه فصل زمستان قرار دارد و پیش بینی می شود که وضعیت به علت بارش برف در مناطق سردسیر بدتر شود، کاهش بودجه سبب خواهد شد که مواد غذایی و دارو به مناطق دوردست در زمان مناسب نرسد. در اعلامیه اوچا آمده است که نیازهای بشری افغانها مانند گذشته جدی است و در سال جاری میلادی تنها 1/4 بودجه مورد نیاز دفاتر امدادرسان سازمان ملل متحد در افغانستان تامین شده است. این نهاد پیش از این گفته بود در بخش کمک رسانی به 21 میلیون نفر در افغانستان به 3.2 میلیارد دلار نیاز دارند، اما در اعلامیه آمده است که تا به حال تنها 744 میلیون دریافت کردند. در اعلامیه همچنان آمده است کاهش بودجه سبب شده که برخی از برنامه‌هایشان را متوقف کنند. به اساس این اعلامیه کاهش بودجه باعث بسته شدن 262 مرکز صحی در افغانستان شده و سطح کمک‌هایشان از 11 میلیون افراد نیازمند به 5 میلیون تن کاهش یافته است. در اعلامیه اوچا آمده است که خشکسالی‌های پیهم 3 سال اخیر، فقر و درگیری نیاز مردم به کمک‌های بشردوستانه را بیشتر کرده که با سیلاب‌های اخیر نیازهای بشردوستانه دو برابر افزایش یافته است. در همین حال شماری از افغان‌ها می‌گویند با فقر شدید و بیکاری روبرو هستند. محمد آصف و حسین، دو باشنده کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
در مشکلات اقتصادی زیاد داریم، کاروبار نیست. او وقتی نمیجا میاییم سری چوب تا ساعت 10-11 بجره میشینیم، کاروبار نیست. گاهی وقت کار پیدا میشه، مثلا اگر یک روز کار میکنیم 3-4 روز بیکار است.
پیش از مراد کاربرایش هم بیکار نبود، دستایش هم بیکار نبود، در چوگام قدر نفر گروبار نبود، نه؟ از این گشنه و فقر هم زیاد نبود، نه؟ همزه دوره که فضل خدا میمارد، اما دیگه بیکاری هم زیاد شد. دیگه بیکاری هم زیاد شد، سرکا در سرکا و گشنه هم زیاد شد، دیگه در سرایشه و کارگره هم زیاد شد.
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیکاری و فقر بیش از هر زمان دیگری در این کشور افزایش یافته است. در آخرین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد امنیت غذایی، شماری از کشورها از جمله بریتانیا، روسیه، قطر، پاکستان، سوئیسرلند و هند در مورد وضعیت بشری و ناامنی غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رینا گیلانی، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد برای مبارزه و جلوگیری از قحطی، گفت در سطح جهان 250 میلیون انسان در سال 2022 با فقر شدید روبرو بودند. او افزود این آمار که طی چند سال اخیر بی پیشینه بوده است، در نتیجه 376 هزار نفر در 7 کشور به شمول افغانستان با قحطی روبرو بودند. بر علاوه این، به تاریخ 21 جولای گذشته، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در یک گزارش گفت از سال 2020 به این سو در عاید افغانها 30% کاهش به میان آمده است که بر اساس آن در حال حاضر 34 میلیون نفوس این کشور به ارائه کمک مواد غذایی نیاز دارند.
با مسعوده کروخی، نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوی افغانستان گفتگو کردم و در آغاز از او پرسیدم که اختصاص نیافتن پول کافی برای کمک رسانی بر زندگی مردم چقدر اثرگذار خواهد بود.
واقعا خیلی تاثیرات منفی به جا گذاشته. در سال گذشته ما سر و کار ما با همین خانواده های مستضعف و فقیر که ما ارتباط داشتیم، اکثریت از اینا کارت داشتن که ما به ماوری از اینا توزیع می شد مواد غذایی، دیگه کمک هایی می شد برای طفل ها. اینا به اندازه امسال کم شده، کمی اکثریت از اونا هیچی کارت ندارن و بیکاری هم زیاد است، مشکلات اقتصادی هم زیاد است. خیلی تاثیرات منفی روی وضعیت معیشتی مردم به جا گذاشته. و از طرف این خشکسالی امسال، باور کنیم به این ولایت هرات که من زندگی میکنم، اکثریت ولسوالی ها هرچی که مردم خصوص مثلا بمی کشک رباط سنگی، کشک کنه، دیگه مناطق زمین های للمی از اینا، هرچی که کشت کردم اون تخم از اینا هم یک کیلو بار نداشتم. و از طرف دیگه روی سیستم صحی افغانستان بسیار تاثیرات. حال صلیب سرخ چند وقت پیش اعلان کرد که ما یک ماه دیگه میتونیم که یعنی شفاخانه ها تحت پوشش ما و کلینیکا باشم. این شفاخانه حوزه‌ای ولایت هرات که از چندین ولایت در اینجا مراجعین بسیار زیاد داره، اکثر دکترها حمال میگم که ما نمیتونیم به 5-6 هزار پولی که برای ما حکومت بده. خلاصه تمام سیستم های ارائه خدماتی تحت شعاع قرار گرفته. وضعیت معیشت مردم خیلی خیلی
با معذرت، شما میدانین که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از زنان کارمند اداره های مختلف دولتی و غیر دولتی خانه نشین شدن و تعداد از اینا نان آورهای خانواده هایشان بودن. این افراد در چه وضعیت به سر میبرن؟
باور کنین که خیلی در وضعیت بسیار بحرانی به سر میبرم. حالا این مشکل حکومت فعلی یکی امو از امو اصولای بسیار مهم حکومت ها شغل زایی بوده که شغل می آفریدم، شغل خلق می کردم که لااقل مردم بتونم سر پای خوب بیستم. اما متاسفانه در طی 2 سال به می آخرین ضربه‌ای که بر پیکر زنا وارد شد، همی تمام همی راه‌هایی که لقمه نونی به دست می آمد همو هم از زنا گرفته شده. وضعیت خیلی خیلی بدی است. اما متاسفانه نه کسی صدای زن میشنوه، نه کسی صدای مرد میشنوه. مردم خلاصه وضعیت مردم خیلی وضعیت بده، خیلی نگران کننده. همین حکومت یگانه حکومتی که به فکر اقتصاد مردم و نون مردم نیسته.
بله، اما
مسعود کروخی نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در خبرها شنیدید که عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در اقامتگاهش از سوی ماموران پلیس بازداشت شد. این خبر امروز سرخط شماری از رسانه‌های جهان بوده. بیشتر از سید سمع عباس می‌شنویم.
پلیس پاکستان صدر اعظم سابق این کشور عمران خان را در خانه‌اش در شهر لاهور دستگیر کرد. عمران خان خودش از قبل پیش بینی کرده بود که بازداشت می‌شود. انتظار حسین وکیل مدافع عمران خان امروز تایید کرد که یک محکمه در اسلام آباد عمران خان را به 3 سال حبس محکوم کرده است. در جریان محاکمه عمران خان حاضر نبود و قاضی در غیاب حکم بازداشت او را صادر کرد. صدر اعظم سابق پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف که یک زمان ستاره کرکت این کشور بود، در ماه اپریل سال گذشته در نتیجه رأی عدم اعتماد پارلمان مقام صدارت پاکستان را از دست داد و رأی مخالفت را با حاکمان اصلی پاکستان یعنی اردوی این کشور در پیش گرفت. او در مجموع به دست داشتن در 150 مورد فساد متهم است. اما او این اتهامات را رد کرده و می گوید که همه این اتهامات انگیزه سیاسی دارند. عمران خان در ماه می به اتهام دست داشتن در دیگر قضایای فساد دستگیر شد، اما در آن وقت بازداشت و خشم طرفدارانش را برانگیخت و آنها به اعتراضات خشونتبار دست زدند که به همین دلیل او به زودی از حبس آزاد شد. حزب تحریک انصاف عمران خان در یک اعلامیه گفته است که در برابر این حکم محکمه اسلام آباد به محکمه استیناف مراجعه می کند. اگر استر محکمه پاکستان حکم محکمه اسلام آباد را تایید کند، عمران خان از اشتراک در انتخابات پاکستان در سال جاری محروم می شود. عمران خان که به حیث رهبر یک حزب اصلی اپوزیسیون هنوز هم محبوبیت زیاد دارد، در ماه نوامبر سال گذشته در جریان راهپیمایی در اسلام آباد هدف تیر قرار گرفته و در ناحیه پا زخم برداشت. عمران خان ادعا میکند که به دسیسه صدر اعظم شهباز شریف و امریکا از قدرت برکنار شد، اما این دو میگویند که در رأی عدم اعتماد به عمران خان دست ندارند. عمران خان که در آغاز از حمایت اردوی پاکستان بهره‌مند بود، در آخر گفته بود که پاکستان به آن نیاز دارد که دولت آن از کنترل ادارات نظامی و امنیتی بیرون شود و ادارات واقعی دموکراتیک بر آن حاکم گردد تا بتواند به 231 میلیون شهروند این کشور خدمت کند. او در ماه جون در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود:
اگر ما اپنی آپ کو بدلا نہ،
اگر خود را تغییر ندهیم، آینده ما در خطر خواهد بود. و اگر جمهوریت واقعی حاکم و حاکمیت قانون در پاکستان نافذ نگردد، با تاسف باید بگویم که این کشور هیچ آینده نخواهد داشت.
اگر اسی طرح هم چلتے رہے اس کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے.
در تاریخ 75 ساله موجودیت پاکستان، در نصف زمان آن دیکتاتوران نظامی بر آن حاکمیت کردند و در حکومت‌های ملکی هم قدرت زیاد در دست اردو بوده و اردو در بسیار موارد علیه حکومت‌های ملکی کودتا کرده است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اداره ملی امتحانات کانکور حکومت طالبان میگوید که در دور دوم آزمون کانکور افزون بر فارغان صنف 12 ولایت بیش از 1300 عالم دینی هم شرکت کردند. این اداره درباره چگونگی میکانیزم اشتراک عالمان دینی در آزمون کانکور توضیحات نداده، اما شماری از آگاهان میگویند که برای تسهیل زمینه تحصیل علوم عصری به عالمان دینی باید یک میکانیزم مشخص و شفاف وجود داشته باشد. همکارم گزارش میدهد.
با اساس معلومات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، دور دوم آزمون کانکور امروز شنبه در 12 ولایت به پایان رسید. در اعلامیه این اداره آمده که در این دور آزمون کانکور بر علاوه 28,625 فارغ صنف 12 هم 1,391 عالم دینی نیز شرکت کردند. در باره چگونگی اشتراک این شمار عالمان دینی در این دور آزمون جزئیات داده نشده و اداره ملی امتحانات و ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما در این باره پاسخ ندادند. اما نورالرحمن لیوال کارشناس امور معارف می گوید شامل کردن عالمان دینی در آزمون کانکور بدون یک میکانیزم مشخص قابل نگرانی است.
هر چاله پارا اصلیز در روتن نوی اوستان الارو
از باز شدن راه های آسان و جدید در بخش علوم اصلی برای همه ستایش میکنیم. اما اداره ملی امتحانات در مورد ویژگی شفافیت آزمون باید راهکار اخذ اینگونه امتحان خاص را به ملت واضح سازد.
آخرین روز دور دوم آزمون کانکور به روز شنبه در ولایت های ننگرهار، کنر و میدان وردک برگزار شد. از سوی دیگر شماری از دانش آموزان شرکت کننده در دور دوم آزمون کانکور میگویند بسیار خوشحالند که یک فرصت دیگر را به دست آوردند، اما از این نگرانند که بیشتر استادان پانتون های مختلف به بیرون از کشور رفتند و این مسئله بالای کیفیت تحصیلات عالی آنان تاثیر خواهد گذاشت. امان الله میاخیل شرکت کننده کانکور در ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت
چیز ما به شمول زیاتر شاگردان سکل دغه تشویش و اندیښنه لري.
این سال به شمول من بیشتر دانش آموزان همین تشویش را دارند که استادان در پانتورها کم هستند. تشویش ما به این است که هرگاه استادان در پانتورها کم باشند، بالای استادان موجود در پانتورها فشار زیاد می آید و زمانی که بر یک استاد فشار زیاد شود او نمی تواند به صورت درست تدریس کند.
رحمت الله دیگر شرکت کننده آزمون کانکور در باره چگونگی سپری کردن این آزمون می گوید
امروز آزمون بود. من برای سپری کردن آزمون رفتم. استادان با ما به گونه درست راهنمایی و همکاری کردند. ماشاءالله امتحان را سپری کردیم. استادان با ما برخورد بد نکردند که تحت تاثیر رفته و ورخطا شویم.
آزمون کانکور امسال با تاریخ 29 سرطان آغاز شد، اما دانش آموزان دختر از شرکت در این آزمون محروم شدند. حکومت طالبان همچنان در حوزه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بسته است و آنان را از تحصیل در پانتون ها هم منع کرده است. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفته است که آزمون کانکور امسال در 5 دور گرفته می شود که 2 دور آن در 23 ولایت به پایان رسیده و دور سوم آن در 10 ولایت، دور چهارم در کابل و دور پنجم آن شامل متفرقه می شود که بعداً برگزار خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شرکت های صادر کننده زعفران در هرات می گویند که امسال صادرات زعفران کشور تا 90% کاهش یافته. تحریم های جهانی، مشکلات در سیستم بانکداری و کاهش یا قطع پروازها میان افغانستان و بسیاری از کشورها از علت های اصلی کاهش صادرات زعفران افغانستان گفته می شود. جزئیات بیشتر از شاپور صابر.
عبدشکور احراری مسئول یک شرکت صادرکننده زعفران در ولایت هرات است. در جریان 2 سال گذشته که حکومت طالبان قدرت را در افغانستان در دست گرفته است، او نتوانسته به مشتریانش در امریکا و اروپا زعفران برساند. به گفته احراری امسال بیشتر از 100 کیلو زعفران او نافروش مانده و هیچ راهی برای صادر کردن آن به بیرون از کشور وجود ندارد. احراری به رادیو آزادی می گوید به علت قطع پروازها نمی تواند زعفران خود را به بازارهای جهانی صادر کند و بیشتر مشتریان خود را از دست داده است.
مستقیم سر قیمت زعفران تاثیر میگذاره و قیمت زعفران رو پایین میاره. ما شاهد افت بسیار زیاد قیمت زعفران در 2 سال اخیر بودیم. اگر ما ببینیم بازار پارسال تا قیمت های 1,20 و 1,10 بود، بعدا متاسفانه پس ما شاهد افت قیمت تا 60,000 و 65,000 و تا 55,000 بودیم.
جلیل احمد کریمی امسال بیشتر از 20 جریب زمین زعفران در هرات کش کرده و نزدیک به 100 کیلو زعفران برداشت کرده است. او میگوید به علت مشکلات در سیستم بانکداری افغانستان و انتقال نشدن پول زعفران صادراتی از کشورهای دیگر نتوانسته زعفران خود را صادر کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در جریان 2 سال اخیر بسیاری از کشورها از جمله امریکا و اروپا بانک‌های داخلی افغانستان را تحریم کرده و با این بانک‌ها معاملات تجارتی نمی‌کنند. کریمی درباره این مشکل به رادیو آزادی می‌گوید:
در قسمت صادرات بعضی مشکلات داریم که ما خود ما قبل از تولد به هند صادر کردیم، ولی متاسفانه تا حال پول ما تیتی نشده، پول به حساب ما نماده و تمام همین شرکت های مشکل دارن، مشکل پولیه.
اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان میگوید به علت مشکلات در صادرات زعفران افغانستان که به طلای سرخ معروف است در بازارهای جانی مشتریان خود را از دست داده است. بشیر احمد رشیدی رئیس این اتحادیه میگوید به دلیل نبود پروازها میان افغانستان و بسیاری از کشورها زعفرانکاران نمیتوانند محصولات خود را به بازارهای جهانی برسانند.
بس مسائل محدودیت های پروازهای که نمیتونند به کل کشورها، مخصوصا کشورهای اروپا و امریکا و سایر کشورها که در گذشته ما بسیار به شکل نرمال صادرات داشتیم که فعلا متاسفانه باید به کشور دوم انتقال بشه در بعضی موارد و از اونجا به کشور سوم صادر بشه که میتونه روی مسائل قیمت ها تاثیر منفی داشته باشه.
در حالی که شرکت های صادر کننده نگران متوقف شدن صادرات زعفران به بیرون از کشور هستند، حکومت دانمارک یک برنامه را به ارزش 1,200,000 دلار آمریکایی برای بازاریابی زعفران افغانستان در بازارهای اروپا و آمریکا آغاز کرده است. این برنامه از سوی مؤسسه داخلی موسوم به هند تو هند یا دست به دست تطبیق می شود. خالد ودان مسئول این مؤسسه بر رادیو آزادی میگوید که شرکت‌های صادرکننده زعفران ولایت هرات را با نمایشگاه‌های جهانی و مشتریان در ایالات متحده آمریکا و اروپا وصل می‌سازد.
من دیتا بازار پیدا کو، خریدار پیدا کو، چون
که ما می‌خواهیم که برای زعفران افغانستان بازار و خریدار پیدا کنیم، چون زعفران ارگانیک در افغانستان چندان بازار ندارد و حتی در کشورهای همسایه هم برای زعفران افغانستان بازار وجود ندارد. ما تلاش داریم تا زعفرانکاران افغان را با بازارهای اروپایی وصل بسازیم.
پامدغه خاطر معنی از من کوشش وزداده چه منگ دی چنگ لینک کرشو در اروپایی مارکیت سره.
بر اساس آمارهای اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان، امسال 7850 هکتار زمین در ولایت هرات زعفران کشت شده و نزدیک به 19 تن زعفران به دست آمده است. ولایت هرات بیشتر از 90% زعفران افغانستان را تولید می کند. تا دو سال پیش، زعفران افغانستان به طور مستقیم به ایالات متحده آمریکا، اروپا، چین، هند و برخی کشورهای عربی صادر می شد. بر اساس بررسی مؤسسه بین المللی ذائقه، در سال 1399 برای دومین بار پی در پی زعفران افغانستان از لحاظ کیفیت مقام نخست را در جهان به دست آورد. اما صادرکننده های زعفران مانند عبدالشکور اراری نگران آینده اند و میگویند به علت تحولات دو سال پیش و منزوی شدن افغانستان، بهترین زعفران جهان بدون مشتری مانده و روز به روز قیمت آن کاهش می یابد.
حالا هم در مورد پنبه، شماری از تاجران پنبه در زمینه صادرات پنبه از مشکلات سخن میزنند، اما مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم میگویند که کشت، حاصلات و صادرات پنبه افزایش یافته.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگویند در سال جاری کشت و حاصلات پنبه افزایش یافته است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت افزون بر افزایش در کشت و حاصلات پنبه نسبت به سال پیش، در صادرات آن نیز 20% افزایش آمده است. به گفته او تاکنون صادرات پنبه تنها به کشور پاکستان صورت میگیرد.
خود نسبت به سال گذشته خوب چی شده؟ هلمان خصوصا در قندهار، در هرات و در شمال دیگه کوکنار بند شده، اکثر مردم به طرف پنبه روی آورده. چون ما پیش بینی میشن پار سال که در حدود 20,000 تن ما پخته را گرفته بودیم، امسال شاید تا 25,000 تا 30,000 تن پخته گرفته شود. ما این میزان و اقرب در اون وقته.
و افزود که در عواید پنبه هم 20% افزایش آمده است، اما ظاهرا هنوز روند کشت و تولید پنبه با مشکلات همراست. محمدین قمری مسئول اتحادیه کارگران ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت
افغانستان ته پختیل لپاره لګوندوی هوادو څخه
ما در کشت پنبه با مشکل مواجه هستیم. در افغانستان شرکت هایی که روغن پنبه دانه تولید کنند نیستند، از طرفی به دلیل خشکسالی آب نیست و مردم با مشکلات روبروند. در بسیاری از ولسوالی ها مردم نمی توانند چیزی بکارند. مشکل دیگر تغییرات اقلیمی است که بدبختانه مردم حاصلات خوب به دست نمی آورند.
و اصل دیر که اندجوار قبل حاصل کم زکم نخرب.
محب الله تاجر پنبه در کندهار هم افزایش کشت و حاصلات پنبه در افغانستان را تایید می کند، اما از مشکلات تاجران بخش صادرات شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت که همچنان کیفیت پنبه افغانستان نسبت به کشورهای همسایه پایین است.
ما با چند نوع مشکل مواجهیم برای موارد کشت بمبه. اولا خانید شرکت های تخمه که میگیرن، مثال روغنش میگیرن، همین شرکت ها نیز در افغانستان. او دومش آب قطعی است که آب نیز واقعیتش یک اندازه مردم دچار مشکلات است. اکثریت ولسوالی ها زمین های خود نمیتونن که کشت و کار بکنن. او یک نوع مشکلات دیگه است که هوا گردشی می کمک تاثیرات خود داشته در بعض ولسوالی ها در بعض که متاسفانه حاصلات خوب به دست نوردن.
این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش اوچا 60% مردم افغانستان نیازهای روزانه خود را از طریق زراعت تامین می کنند، اما تغییرات اقلیمی در چند سال اخیر آسیب جدی به دهقانان وارد کرده است.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد، حالا هم فشرده چند خبر مهم. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا از دریافت نکردن بودجه کافی برای رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم نیازمند در افغانستان ابراز نگرانی کرده. کمیساری حکومت طالبان در تورخم از بازگشایی این مسیر خبر داده. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از کمیساری طالبان در تورخم گزارش داده که دروازه تورخم امروز پس از مشاجره لفظی آنها با یک سرباز پاکستان برای حدود 20 دقیقه از سوی آن کشور مسدود شده بود. پلیس پاکستان عمران خان صدر اعظم پیشین آن کشور را امروز در اقامتگاهش در شهر لاهور دستگیر کرد. در نتیجه حمله امروز تیاره‌های جنگی روسیه بر هومه شهر ادلب در شمال غرب سوریه دست کم 3 غیر نظامی کشته شدند. و در نخستین روز مرحله دوم جام جهانی فوتبال زنان اسپانیا با نتیجه 5-1 سوئیس را شکست داد و ژاپن هم 3-1 ناروی را برد. تشکر از همراهی شما. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر.
طفلای ما تا بسیار نارام می شدن و شوهرم نارام می شد.
صدای راهله یک تن از زنان افغان رو شنیدید که می گوید فشارهای روحی و روانی بر زندگیش سایه افکنده است. مردم و خصوص زنان در مورد امراض روانی چقدر آگاهی دارند؟
افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخش ها می برند.
روانشناسان زنان بیشتری نسبت به مردان در افغانستان به امراض روانی دچارند. ناامنی، ضعف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغانها و خصوص زنان این کشور گذاشته است که امراض روانی یکی از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. این روانشناسان می گویند مشکلات روانی مثل از دست دادن علاقه و کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم‌گیری، بی‌قراری، یک بار با گریه افتادن، سردردی، جاندردی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان دیده می شود که می توان آنها را مریضی روانی گفت. توجه کنید به گپ های دو تن زنانی که به امراض روانی دچار شدند.
سرم درد داشت، دل می لرزی، جانم درد داشت، دلقیدی داشتم، بسیار دیگه وضعم خراب بود. 6 سال شده که تکلیف برم پیدا شده.
سرم درد میکنه، پایم درد میکنه، هیچ نمیفهم ده خود دیگه، مثلا بیستم درد میکنه. مشکلات خانوادگیم خوب بود، خوب دیگه ام تو جگرخون بودم، دایم جگرخون، از جگرخونی البته میتوشدیم دیگه. کالینم ببفتم، همیتو مریض شد، مشکلات اقتصادی بوده.
راهله یک تن از آنان دیگر است. او میگوید از مدتی به این طرف می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشته که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و همچنان برخورد و رویهش نیز در مقابل خانوادهش زشت شده بود و نمی توانست خود را کنترل کند. راهله افزود به خاطر درد پاهایش نزد دکتر رفته، اما دوایی که دکتر برایش تجویز کرده است تأثیری بر وی نکرده است.
زیاد کمردردی، پایدردی، سردردی زیاد تداوی کردم. پیش دکتر رفتم که مورای کمر التهابی است، کل دوای مرا آنتیبیوتیک دادن خوردم. تا 2 ماه دیگه میت نمیفهمید که من چه قسم مریض هستم که میخواستم از جای میچ خسته نمیتونستم. یک قسم دست و پایم کش میشد، میت نمیفهمیدم. همین سر مکتب بالاشت میماندم، نمیتونستم بخیزم در کارخانه کمک شوم. طفلای ما تا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد.
یکی از زنان دیگری که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت مشکلات زیادی به خصوص مشکل اقتصادی را در زندگیش متقبل شده، ولی از وقتی که شوهرش را از دست داده است با مشکلات بیشتر زندگی مواجه شده و کسی دیگری هم نبوده که وی را کمک کند، که بنابر اظهارات این زن این همه جور جنجال ها سبب مریضیش شده است.
خودم در خانه که می بود از 2 ماه پیش اولادای من می زدم، خودم می ششتم گریان می کردم باز که گریان می کردم دک شارگای گردن استاد می مان، باز سر خود در دیوال زده می رفتم. یک وقت می دیدم که شارگای گردن از او بتر تر خیلی می گی که قطینی می کدام چه زده اینه تا باز تا وقتی که پیش دکتر سایب آمدیم اینالی که در خانه می رم که اگر اولادایم نارام هم باشن، اگر مقابل ما هم کدام زشت برن، من بچه هم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست. و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچیشم بجان این سبا یا دیگه سبا یا بیادرت یا خودم پیدا میکنم میرم و مشوری امی دکتر سایب.
گفته میشود زنانی که از سلامتی روانی برخوردار نیستن در ادای مسئولیت های مادریش در خانواده دچار مشکل میباشند. از جانب هم در جامعه مردسالار افغانستان و در پهلو محدودیت هایی که اکنون در برابر زنان در این کشور وضع شده است، بیشتر زنان حق شکایت و اظهار نظر را نداشته و به خود باوری لازم نمی توانند برسند، که از این رو برخی آنها احساس عقارت کرده و زمینه برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد شده است. پلوشه باشنده کارتینا و کابل که به مریضی روانی مبتلاست می گوید چون او صاحب اولاد نمی شود و شوهرش هم زن دیگری گرفته است، بنابراین او با این مریضی سر دچار شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی هم باقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مریض ساخته و درد سر بر مجور کده. همیشه به این فکر میکدم که اگه من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگر را میبودم؟ هر روز ما در جگرخونی و گریه می گذشت. بعضی وقتا که قهر می شدم با هر کس جنگ می کردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند می کردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر سایب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
امروز نشانه های از بیماری های روانی در تقریبا تمام افراد جامعه افغانی دیده می شود، که زنان این کشور نیز از این مشکلات به دور نماندن. حتی می توان گفت که بیشتر بیماری های روانی رو در زنان می توان یافت که از مشکلات خانوادگی و اقتصاد ضعیف شکایت می کنند. سید سلیمان یک تن از دکتران در مورد بعضی عوامل مریضی روانی نزد زنان افغان یاد کرده می گوید
در جامعه افغانستان هم از طبقه ذکور و هم از طبقه اوناس دچار مشکلات روانی می باشند، ولی متاسفانه در بین طبقه زنان این مریضی بیشتر دیده می شود که عوامل عمده مشکلات روانی نزد زنان می تواند چندین علت و اسبابی داشته باشد. از یک سو جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و پابند به رسم رواج های نامناسب می باشد،
که باعث شده است طبقه اوناس استقلالیت فکری نداشته باشند و در امورات زندگی خیش تصمیم گیرنده نباشند، که خود یکی از عوامل پیدا شدن مشکلات روانی می باشد. از سوی دیگر، از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان در حاکمیت قرار دارد، حقوق زنان افغانستان تلف شده است. محدودیت هایی را که امارت اسلامی برای زنان افغانستان وضع کرده است، خود یکی از عمده‌ترین عوامل مشکلات روانی محسوب می شود. در حال حاضر زنان افغانستان اجازه تحصیل، کار و زندگی کردن در یک محیط آرام را ندارند و حتی زنان افغانستان اجازه ورزش کردن و رفتن به پارک های تفریحی را ندارند، که خود جفای بزرگ به حق زنان افغانستان می باشد. بناهن از باب فوق وسیله شده است تا زنان امروزه جامعه ما دچار مشکلات شدید روحی و روانی شوند که عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
با گفته وای، کسی که با مریضی روانی مبتلاست هیچگاه نمیپذیرد که او با این مریضی دچار شده است، اما اعراض و علائمی در وجودش نشان میدهد که این فرد با مشکل روانی مبتلاست. بنابر اظهارات وای، باید هر یک از اعضای خانواده ها با چنین افراد مریض روانی برخورد مناسب داشته و آنان را در قسمت تداویشان کمک نمایند.
خانواده ها باید متوجه این موضوع باشند. افرادی که مشکلات روحی و روانی مصاب می شوند، عادت هایشان، فکر و افکارشان تغییر می کند. گوشه‌گیر می شوند، یأس ناامیدی و خیال پردازی های منفی همیشه در فکرشان خطور می کند. بعضی هایشان اعراض کسل بودن، بی‌علاقه بودن به جای رفتن و اطرافی های خیش می داشته باشند. اشخاص و افرادی که به مشکلات روانی مصاب هستند، بیمیلی به زندگی می داشته باشند، اصلا از خانواده و اطرافیانشان خوش نمی باشند، همیشه در تضاد فکری با فامیل و جامعه قرار می داشته باشند و همیشه افکار منفی در فکرشان خطور می کند، که چنین موارد بسیار زیاد خطرناک بوده و خانواده های محترم باید توجه خاص در این قسمت نمایند و مریض خود را به دکتر صحت روان ببرند، چون اگر چنین حالت ها مزمن شود و پیشرفته شود، خطرات جدی در پی دارد. مریض دست به خودکشی می زند و یا به اطرافی های خود ضرر می رساند، که بسیار حالت های خطرناک می باشد. باید خانواده ها با چنین اعضایشان با برخورد نیک داشته باشند، از روش های مناسب کار بگیرند، زشت را پیش نرند و در تقابل فکری با آنها قرار نگیرند، چون این مریض ها در خود غرق می باشند و حتی گپ خوبی بالا آنها بد تاثیر میکنه. بنان خانواده ها باید برخورد مناسب و خوب داشته باشند در قسمت تغذیهش، در قسمت یزیکی چون این مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
وی افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است، که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی رو روی دست بگیرند. او اضافه کرده می گوید
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند، آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا میبرند، که خود مریض بعداً در سردرگمی کلان قرار میگیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست بر مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعه را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند. مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سر دچارند نزد دکتران داخله مراجعه میکنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز میگردد هیچ اثری بر آنها نمیگذارد. در مصاحبه ای که با خانم مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم، جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبت هایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت:
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم میبینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان است و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است و اختلالات استرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه یک چیزی در راه است و یک اتفاق شاید قرار است بیفته شاید بیفته، در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده که البته دوره از یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما بر زود بگویم که این فرد دچار اختلال استرابی شده، یکی از انواع اختلالات استرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاصش به زنان امروزی افغانستان ربطیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال استراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست که این 3 نوع اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارند در نزد زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن، که اعراض شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیز حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچک به این اندازه او را آزار میده، او را ناراحت میکنه و از دست دادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره، ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمیکنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش که عبارت از اون مزاجش از خلقش است که داون شده پایین آمده و همین قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت نکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک هست. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره، که اعراض از این شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلالات در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از این یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میآید که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمی کنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست پایش به لرزه میآید، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه. که در کل این بیماری های روانی با این اراز علائمی که براتون گفتم، اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانم های افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم صمیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمدترین عوامل امراض روانی نزد خانم های افغان کدام است؟
خب یکی از عمدترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدند. با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردند، آموزش دیدند، از حقوق خود با خبر شدند، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردند و هم نقش خانم ایفا کردند. خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده. اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان ای احساس می ده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسان نیستن که بتانن به اندازه توان خود بتانن که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا ای که بتانن به او رویاهایی که در سر داشتن، به او رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن، بتانن به او رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانعهایی را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه است، اندوه بی پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی می کنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه این هم می تواند بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست. چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر و خانه برسه. اینا همش بر زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایره فکر نمی کنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها امون نقش موثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که می دانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جایی که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که من در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، البته تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمی کنم یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم یا سرم بسیار شدید میگیره، انواع و اقسام مثلا معاینات برش نوشتن میکنن، برو این معاینه رو کو، برو اون معاینه رو کو. از مراجعه پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی، میشه بگویی خلق و مود و حالت تا بگویی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگویی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه، به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم و به خاطر اینکه مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شاید به شکل بهتر تداوی شود و تشخیص شود. به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند. و اگر چنین شوه و روانشناس نیز در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه ای که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشوره دهی صورت بگیره و صحبت شوه با این گونه خانم ها در مورد مشکلاتشان طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده داره، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجع تجویز شوه دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شه. ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که ایرا با ادویه تنها تداوی کنیم نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن زمانی ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه، ولی در صورتی که مزمن نشده باشه میتونه با روان درمانی حل شوه. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم سلیمی، یک تن از روانشناسان افغان. روانشناس اضافه کرد ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه می گیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتان.